معیار قرار بدیم، به نظرم میرسه که ما در همه این هدف‌های اقتصادیمون خوب یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. ایران سرفراز، ایران سرفراز، ایران سرفراز، شور است شور تا من شور
انقلاب. اگه تازه به جمع شنونده‌های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی در پیوند با هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. آقای دکتر یگانه‌جو، بپردازیم به بخش اشتغالزایی و کسانی که شما به هر حال توی این قضیه به کار گرفتید. تخصص‌هاشون در چه زمینه‌ای هستش؟ تعدادشون و البته چشم‌انداز کاری که مد نظر دارید.
ما تیممون در حال حاضر نزدیک به 20 نفر هست که یه تعداد خوبی از بچه‌ها سافت‌ویر دیولپر هستن، توسعه دهنده نرم افزار هستن که خب دو بخش میشه این، دوباره خودش بک اند داره، مثلا فرانت اند داره. یه بخشی از شرکت بچه های هوش مصنوعی هستن که تو زمینه های پردازش متن، بینایی ماشین و پردازش صوت فعالیت میکنن، و یک بخش دیگه که در حقیقت زیر مجموعه هوش مصنوعی هستش و اون ارزش اصلی شرکت ما و چیزی که وجود نداره و ما وارد کردیم، بحث استفاده از گراف دانش در ترکیب کردن همه این اطلاعات و تجمیع این اطلاعات بود. این میشه دو تا بخش اصلی شرکت ما. بخش دیگه وجود داره، خب فارغ از بحث مدیریت، بحث دیتا ست ایجاد کردن برای ماژول‌های هوش مصنوعیمون. خب این ماژول هوش مصنوعی که داره آموزش میبینه که توی این تصویر من الان دارم حمید لولایی رو میبینم، توی این تصویر دارم دکتر ستاری رو میبینم، توی این تصویر افراد مختلف از مشاهیر، حالا ما 300 نفر رو فعلا داریم. این 300 نفر دیتا ستشون باید ایجاد شده باشه، یعنی ما یک شبکه عصبی رو آموزش میدیم، میگیم که هر موقع این عکس رو دیدی بدون که حمید لولایی، هر موقع این عکس رو دیدی علی صادقی. و یک بخشی از ده حقیقت از شرکت ایجاد کننده این دیتا ست ها هستن. خلاصه بحث بازاریابی و مارکتینگ و اینها، رسیدیم به 20 نفر. خدا رو شکر انقدر کارمون جذاب و اصطلاحاً استیت آف دی آرت بوده، یعنی بروزترین و نوترین کاری که تو دنیا داره اتفاق میفته بوده، که خیلی از بچه ها رو تونستیم واقعا جذب بکنیم. فضایی که داریم به خصوص برای بچه های هوش مصنوعی و کامپیوتر فضای اپلای کردن هست که من به شخص اصلا مخالفش نیستم، خیلی برکات میتونه داشته باشه برای کشور خودمون، حتی اگر که خارج بمونه. مثالی که همیشه میزنم این هستش که حالا فارغ از این که ما بدهی داریم، ما خیلی چیزها هست و اینها، وابستگی داریم، زبانمون این فارسی هست، خیلی خیلی داستانه مختلف هست، و من نمونه بارز کسی هستم که برگشته و یقین داره که باید توی ایران فعالیت بکنه، ولی شرایط رو فراهم بکنیم و سختی‌هاش رو براشون کم بکنیم، فراهم بکنیم کارو که حتما برگردن. به هر حال وطن یک چیزی هستش که ما مثال خوبی رو یکی از دوستان دارم، یادم وقتی که یه مدرسه ای رو میره دیوارش رو دوست داره، 5-6 سال که تو مدرسه میره عکس رو یا نوشته رو دیوارش رو بهش حس نوستالژی میده وقتی بعدن نگاه میکنه و اینها. نتیجتاً ما سعی کردیم که بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که نخبه های ما بتونن حس این رو داشته باشن که توی مفیدترین کاری که میتونه داره ازشون استفاده میشه، دارن به چالش میخورن، به نمیتونن میخورن، باید دارن حل کنن.
در حال حاضر چه مشکلاتی دارین که باید به اینها رسیدگی بکنن و البته مرتفع بشه؟
فکر میکنم که اگر منظورتون از رسیدگی کردن افرادی که در حقیقت مسئول هستن هست، فکر میکنم همون ایجاد فرهنگ و ایجاد فضایی که بشه داده ها اشتراک گذاشته بشه، این بیشترین کمک رو به هوش مصنوعی میکنه. ما توی شرکت هامون احتیاج نداریم که دست ما رو بگیره، یعنی اگر ما همچین دیدی داشته باشیم، من توی بحث بیزنس پلن رو عرض کردم خدمتتون، دید ما در وهله اول و تمرکز ما بحث خصوصی هست، حالا هر جایی میخواد استفاده بکنه ما در خدمتش هستیم، ولی بیزنس پلن رو به این شکل بردیم جلو. پس نتیجتاً به این دید نیستم که آقا بیا دست ما رو بگیرید، مثلا ما فلان کاریم، دانش بنیانیم، فلانیم، بساریم، در این حال که باید اتفاق بیفته، اصلا سیاست اسم سال کشور همینه که باید این اتفاق بیفته، ولی ما واقعا این بیزنس رو به این سمت نبردیم که یکی بیاد دست ما رو بگیره. خودمون سعی کردیم اینقدر ویژگی‌های اصلی و یکتایی ایجاد بکنیم که بخش خصوصی به راحتی بتونه بیا سمتمون رو جذب بشه، در این حال که حتما استقبال میکنم اگر کسی بخواد کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر کمکی بخواد، بیشتر کمکی میشه اتفاق بیفته از سمت دولت و مدیران، همین اشتراک گذاری داده هست. نگاه کنید، من توی بحث پردازش صوت براتون مثال میزنم. ما این همه صوت داریم که دولت میتونه توی این قضیه کمک بکنه که بهبود داشته باشیم روی فهم صوت. یک سری از شرکت‌ها خصوصی هستن، خب پول دادن، هزینه کردن، دیتا ستشو ایجاد کردن، رفتن جلو. ما هم یکی از اونهاییم، یعنی ما هم دیتا ست خاص خودمون رو داریم و هرچی این دیتا ست که بزرگتر میشه، اون ماژولی که داره تبدیل صوت به متن میکنه اون بهتر هست. ولی از سمت دولت این هیچ مسیری نمیبینیم، اون فرایند اوپن سورس کردن یا متن باز کردن داده ها باید فرهنگش ایجاد بشه توی مدیران ما، چون که اونها دارن. یعنی ما هیچ بهونه‌ای نمیتونیم بیاریم، نمیتونیم بهونه‌های امنیتی بیاریم بگیم که آقا نگاه کن اصلا اگر چه می‌دونم فلان کشور این ماژول رو داشته باشه میاد بعد از اون طرف واتساپ داره، مثلا گوگل داره، فلان داره، بسیار میاد صوت ما رو میفهمه. خب اینها دارن اینا رو، ما ایم که نداریم. یعنی ما یک سری خدمات رو به خاطر این دید که اطلاعات و داده مشترک، یعنی تجمیع هم افزایی نمی‌کنیم، همه مردممون به علاوه دولت، دولت بستر آفرینش نیست، قانونگذار بستر آفرینش نیست، این هم افزایی اتفاق نمیفته و نتیجتاً چیزی که میشه اینه که ما عقب میمونیم. بحث اینه که ما خودمون این فرهنگ رو ایجاد کنیم که آقا اگر میخوایم بریم جلو، به جای اینکه بچه‌هامون رو مجبور بکنیم روی داده‌های انگلیسی کار بکنن، باید روی زبان خودمون کار بکنن و ما باید دسته اینو فراهم بکنیم که تحقیق توسعه روی چیزی که برای خودمونه، بومی سازی بشه این قضیه. من این چیزی که میخوام اینجا بگم، بومی سازی شدن این فرهنگ اوپن سورس کردن و متن باز کردن هست که باید اتفاق بیفته.
امیدوارم آرزوی شما به عنوان کسی که خیرخواه و فعال متخصص در این زمینه هستین در آینده خیلی نزدیک به وقوع بپیونده، چون منفعتی که شما دارید ازش صحبت میکنید یک منفعت ملی هستش و میتواند ما رو به یک سکوی بالاتری حرکت بده. خیلی لطف کردین آقای دکتر یگانه جو در برنامه ایران به علاوه تولید این هفته ما شرکت کردین. امیدوارم که همچنان پایدار و موفق باشید شما و همه همکارانتون و مسئولینی که میبایست توجه بیشتری در این زمینه به خصوص به جوانهایی مثل شما داشته باشند هرگز هرگز امتناع نکنند.
سلامت باشید. من این نکته رو اینجا اضافه کنم، ما توی همین دیدار اخیری که با حضرت آقا داشتیم، دیدار نخبگان، خب همسر من سخنران بودن توی زمینه هوش مصنوعی، فکر می‌کنم 6 نفر 7 نفر صحبت کردن. خب حالا روندی داره که به هر حال از حوزه‌های مختلف، مثلا از پزشکی آورده بودن، از معلم آورده بودن، افراد مختلف تو زمینه هوش مصنوعی و کامپیوتر و اینها، در حقیقت سخنرانیش رو همسر بنده انجام دادن. من تو دیدار که خب نشسته بودم، اون لحظه فکر کردم یه لحظه با خودم که ای کاش آقا توی این زمینه صحبت کنن که به این هوش مصنوعی توجه بشه. و واقعا بعد از این صحبت ما خیلی دیدیم که از جاهای مختلف با ما به شدت تماس گرفتن، یا شاید بگم یک ماه ما هر روز رادیو تلویزیون جاهای مختلف روی این زمینه صحبت کردیم و کار بردیم جلو. ایشالله که این به صورت عملی واقعا اتفاق بیفته. من از دولت میخوام، از قانونگذار میخوام فضای مالکیت معنوی رو فراهم بکنن، فضای در حقیقت اشتراک گذاری اطلاعات رو فراهم بکنن، چون این همافزایی که اتفاق میفته حقیقتا برای مردممون مفیده. و مثالش رو توی کرونا زدم، اگر داده ها برای کرونا کامل بود، بچه های کامپیوتر و هوش مصنوعی به کمک کادر درمان می اومدن. فقط کافی بود که دادش رو می داشتن، بهشون یک سیستم مشاوره می دادن. انشالله که این اتفاق بیفته و تو جاهای مختلف ببینیم. بنده من انجام وظیفه کردم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشین، درود بر شما. از جناب علی خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید این هفته رسیدیم. در این برنامه با حضور آقای دکتر مجتبی یگانه جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی، پرداختیم به هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک می‌تپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زار محمدیم. امروز به یک کارگاهی اومدم که در اصل کارگاه چوب و رزین هست و شنیدم که این کار خیلی کم هزینه آغاز میشه و نیاز به یه ذره ذوق و اینها هم البته داره. با آقای پاشای باقی میخوایم صحبت کنیم در رابطه با این شما. آقا سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
قربان شما. آقا کار چیه؟ خیلی قشنگ توضیح من میدید که چجوری کار میشه.
این کار اسمش اپوکسی رزینه، چوب با اپوکسی رزین قاطی میشه و توی یه سری مراحل کار انجام میشه و وسایل زیادی میتونیم با این متریال به دست بیاریم.
مثلا چیا؟
آره، کاری که ما اینجا میکنیم اکثرا میز درست
میکنیم. اینجا
میزه، سفارش میگیریم و اینکه میز درست میکنیم و کار قشنگی تو کافه‌ها استفاده میشه، تو خونه استفاده میشه، به عنوان میز پیش دستی استفاده میشه و میزای بزرگ درست میکنیم باهاش.
حالی همین همه رنگاش فرق داره با هم؟ قیمتاش روی این رنگا یا چی فرقی میکنه؟
قیمتاش تغییر فرقی نمیکنه زیاد. به صورت خاص یه سری رنگای خاص هستش که کمتره تو بازار، اونم به صورت زیادی فرق نمیکنه قیمتاش. در مورد این کار میتونم بهتون بگم، ببین مثل یک مداد و ورق میمونه. مداد رو به هر کسی میتونی بدی، با ورق میتونه نقاشی کنه، ولی تفاوت ایجاد میکنه وقتی بین یه هنرمند و یه آدم معمولی هستش وقتی مداد رو میدیم دستش. به خاطر همین قضیه ما با چوب میتونیم اپوکسی رو قاطی کنیم و هر کسی میتونه این کار بکنه و نیاز به یه سری خلاقیت داره. وقتی شما این خلاقیت رو به کار بگیرید میتونید یه سری اشکال خاص ویژه قشنگ درست کنید، یه سری ترکیبای رنگی قشنگ کنار هم بذارید. برای مثال ما یه دونه سفارش برای یه دونه کافه داریم. بنده با خلاقیت خودم هیچ رنگی داخل اپوکسی اضافه نکردم و از دونه های قهوه استفاده کردم توی اپوکسی و یه سری قاشق ها و ظرف هایی که توی اصولا کافه ها استفاده میشه گذاشتم داخل اپوکسی و با چوب ترکیبش کردم.
یعنی این ور اون ور میز چوب بود، اون وسط دونه های قهوه
بله.
و میز
و اپوکسی مون هم بی رنگ بود، به صورت شفاف بود و این کارو ما تحویل دادیم و واقعا خیلی قشنگه. و
پس یعنی هم لزوما همیشه هم رنگ تو کار نیست؟
نه، لزوما همیشه رنگ نیست. به خاطر همین میگم کار کم هزینه ای اما خلاقیت نیاز داره، کار هنریه.
حالا یه سوال، این چوب ها که در حقیقت کنده است دیگه میخرید، درسته؟
بله.
خب اینا قیمتاشون چنده تقریبا؟
بستگی به چوبش داره. چوب گردو داریم، چوب گیلاس داریم.
حداقلشون چقدره؟
چوب رو به صورت خاص باید بگیریم، چون اندازه چوبایی که ما میخوایم اندازه نیستش که بشه هر جا پیدا کرد و به اون شکلی که ما میخوایم.
یعنی اگر مثلا میز بزرگتر باشه،
میز بزرگتر باشه کنده بزرگتری نیاز داره، درخت بزرگتری باید قطع بشه و لزوما اون چوب کمتر پیدا میشه، به خاطر همین گرونتره.
و هشت کوچکتر باشه ارزون،
کوچکتر باشه ارزون تر.
مثلا اینا رو میشه با 100 تومن 200 تومن این کوچولو رو گرفت؟
بله بله میشه گرفت. اگه شما بخواید به عنوان صاحب کارگاه استفاده کنید، بله بالاخره یه سری ارتباطات پیدا میکنید و میتونید این شوبار با قیمت های ارزون تر پیدا کنید و بگیرید.
بسیار خوب، خیلی کار کاربردی هست و همین که بسیار شیک هم هست. چقدر یاد گرفتنشتون میکشه آقای باقی؟
یاد گرفتن حقیقت همه چیزی که الان داخل اینترنت هست، این یاد گرفتن این مسئله زیاد زمان بر نیست. شما یک هفته میتونید زمان بذارید این مسئله رو یاد بگیرید، اما باید برای کسب تجربه حتما یه سری جاهای آموزش ببینید یا یه سری کارها رو به صورت ویدیو بشینید نگاه کنید، تست کنید، انجام کنید، تجربه کنید، ممکنه خراب در بیاد. برای مثال من دفعه اولی که خودم درست کردم برای من مشکلی به وجود نیامد به اون صورت. درسته یه سری کیفیت ها توی کارم کمتر بود، ولی مشکلی به اون صورت برام به وجود نیامد به خاطر اینکه من ویدیو می‌دیدم.
فکر کنم برای ساختن وسایل دکوراتیوش نیاز به آموزش نیست، چون قسمت ساختن میز نیاز به نجاری هم داره که باید آموزش دید دیگه، مثلا بله. پایش و اینا
بله. نیاز به نجاری داره. اما اینجایی که من الان دارم صحبت میکنم، یعنی داخل این کارگاه، بیشتر ما هنر محور کارمون، به نجاری نیاز پیدا نمی کنیم. یعنی
پایه ها بیرون هست، شما فقط روش روی میز.
نه پایه بیرون نیست، ما به نجار سفارش میدیم، نجار خودش این برای ما این چوب رو ایجاد میکنه. چون خیلی مسئله بزرگی بخوایم نجاری رو یاد بگیریم و انجام بدیم دوباره این،
ولی ابعاد رو میدید به نجار،
ابعاد رو میدیم و این تخته چوب ها رو برای ما در میاره و ما لزوما تخته چوب ها همشون یه اندازه نیست، ولی اون نجار برامون در میاره و ما با اپوکسی رزین قاطی میکنیم و این فرایند رو انجام میدیم و میز رو یا هر وسیله رو درست میکنیم. البته فقط میز نیست، خود اپوکسی و رزین بدون چوب هم یه سری قطعات میشه درست کرد. برای مثال من کنم یکی اولوش 30-40 روز پیش بود که یه دونه قطعه برای یه کافه میخواستم درست کنم، یه دونه لامپ که سیمش از توی اپوکسی رد میشد و یه کار هنری بسیار قشنگی بود و اینم فقط با اپوکسی بود. حالا موادی که باهاش بود نباید حتما لزوما چوب باشه
یا مثلا رزین. و اینکه قیمت همین اپوکسی و رزین چقدره، چجوریه؟
اپوکسی و رزین ما عمده میگیریم میفته برامون 190-250.
بسیار خوب. و این دستگاه چیه؟
این دستگاه دستگاه پولیشه.
چیکار می‌کنید با این؟
انتهای کار ما کار رو پولیش کنیم،
سیقل میدید.
سیقل میدیم و شفافش میکنیم کار رو. به همین علت این دستگاه دست این هزینه ای هم نداره، این دستگاه دستگاه ارزونیه. شما اگه بخواید به صورت پایه‌ای استفاده کنید 1,800,000 2,500,000 اینا قیمت بیشتر نداره.
نوش
دستگاه ساده ایه، دستگاه پولیش دستگاه سخت نیست، هزینه خاصی نداره.
و تو تمام مراحل کارم ازش استفاده میشه نه؟ یعنی تو
بله.
هر مرحله که اینو پولیش می‌ریزید دوباره پولیش.
بله ما چند مرحله از این استفاده می‌کنیم، اطراف رو پولیش می‌کنیم و اینجا کلاً هزینه خاصی بابت دستگاهی هم وجود نداره.
استهلاک چطور این دستگاه؟
استهلاک به اون صورت نداره، چون اونقدر که فکر می‌کنید ما استفاده نداریم که. درسته چند مرحله استفاده می‌کنیم ولی مدت زمان استفادهمون کمه. یعنی مثلا یک میزی می‌خوایم درست کنیم در ابعاد 2x3 دستگاه پولیش ما 1 روب روشنه، دوباره خاموش میشه، دوباره 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد دوباره 1 روب دیگه استفاده میشه. و اینکه درآمد این کارم بسیار خوبه.
چجوریه؟
به خاطر اینکه کار هنریه، خلاقیت، یعنی وقتی پسندیده میشه، وقتی سفارش میگیرید درآمدش خیلی بالاست.
میشه گفت که دیگه توی این کار از یک میز دوتا نمیشه ساخت عملا، درسته؟
تقریبا میشه گفت درسته. تا حالا شده برای ما از یک میز دوتا ساخته بشه ها، ولی
چون کندش خیلی بزرگ بوده و تونستید اون چوبه رو در بیارید دوباره اینطوره.
نه منظور من این بود که
یعنی مثلا سری کاری نمیشه کرد. من منظورم اینه که مثلا از این پیش دستی که ساختید اینجا هست،
بله،
باز دوباره میتونید مثلا 40 تا میتونید از این بسازید عین همین مونزنه با این؟
بله
میشه انجام
داد. میشه انجام داد میشه.
ولی چوب بیشتری هدر میده فکر کنم، چون
بله. ولی خب مشتری ها اکثرا دنبال اینن که میز منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن. چون این کار وقتی میگیم ما یه کار هنریه، شخصی که میاد اینجا رنگ مورد علاقه خودش رو میخواد و طرح ما اینجا بیشتر با مشتری صحبت میکنیم تا چه چیزی مد نظرشه و چه محیطی میخواد و بهش اجازه میدیم و دستش رو باز میذاریم که خودش هم تصمیم بگیره تو ساختن این. به همین علت کار ما زیبایی خودش رو داره.
طراحی هم خودتونه یا
طراحی هم با خودمونه؟ غالبا بستگی به چوب هم داره. اگه میخواید این شکلی که شما میفرمایید، بله، از اون کنده چوب به اون شکلی که هست قطعا سخت پیدا میشه و اینکه یعنی اصلا پیدا نمیشه که ما بتونیم 40 تا پیش دستی یک شکل به وجود بیاریم. منظورم اینه که ترکیب چوب و رنگش همون شکله.
ترکیبش خاموش شده،
ولی سایزن و مقدار چوب و رنگش یک اندازه نمیتونه بشه، چون بالاخره چوب چیزیه که کار ما نیست و ما تخت چوبمون هم مطمئنن صاف نیست. درسته چند تا گوشه صاف داره، ولی داخلش به خاطر اینکه کنده است و حالت شیب داره و این اصلا دست ما نیست.
خب من منظورم تو همین بود، خواستم ببینم که مثلا چجوری سری کار کرده. خب و اما به این برسیم که درآمدش به طور ماهیانه متوسط چقدره این کار و اینکه چند ساعت در روز کار میکنید شما اینجا؟
ما اینجا نسبت به سفارش هایی که داریم، اگه خود بنده رو میگید، من اوایل خیلی کم کار میکردم چون ممکن بود توی هفته یه سفارش داشته باشم، تو دو هفته یه سفارش داشتم، ولی از اونجایی که حالا شناخته شدیم یه مقدار، برای مثال الان یه سری کارهایی به ما میخوره به صورت فردی، زمان بر نیست به اون صورت، یعنی در حین 3-4 ساعت، البته بگم 3-4 ساعت کار نیست، برای میز خودش رو بگیره 3-4 ساعت نیاز زمان داریم. کار بود 3-4 ساعت، حالا شما میگفتی تو هفته 3 ساعت 4 ساعت 2 تا 3 ساعت کار بود، اما زمانی که بالاخره با یه سری جاهایی که نیازمند همچین وسایل بودن و دکوراسیون بودن، بعد مثلا یه کافه 10 تا صندلی داره، 10 تا میز داره، برای درست کردن اون زمان زیادی بذاریم و به همین علت برای این سفارش ما الان تقریبا روزی 13-14 ساعت ما کار میکنیم.
13-14 ساعت.
آره، میتونیم خیلی کمتر هم کار کنیم، اما چون خودمون دوست داریم این کارو و خلاقیت و هنر رو اینقدر کار میکنیم.
خیلی هم خوب. درآمد ماهیانه اش متوسط؟
اولا اینم بگم نسبت به سفارشه، اما درآمد ماهیانه میشه گفتش که یه چه هلوش 25-30 میلیون تومان.
25-30 میلیون تومان. خیلی هم خوبه. با 12-13 ساعت.
بله، با 12-13 ساعت کار شما ماهیانه میتونید 25-30 میلیون تومان در بیارید. هزینه هاش هم بسیار کمه برای ایجاد کردنش و یه دستگاه پولیش میخواد و یه مقدار وسایل دیگه، قالب و این چیزا.
حالا بازارش چطوره؟ یعنی تقاضا وجود داره تو بازار؟
این بزرگترین مسئله ما از نظر بازاریابی همینجاست که بازاری برای این کار ایجاد نشد.
یعنی شما خودتون باید ایجاد بکنید.
ما بازار رو باید ایجاد بکنیم. یعنی جایی نیست که بگی آقا بفرما اپوکسی رزین. ما خودمون باید توی رسانه‌های اجتماعی که داریم ایجاد بکنیم این رو، تبلیغ بکنیم این رو، و یا به صورت آنلاین یا به صورت کلامی به شخصی که می‌فروشیم میره به دیگران نشون میده. بالاخره هنر.
بسیار خوب. پس این هم شیوه بازاریابیشه. پس شما توصیه می‌کنید که بیان و این کارو
شروع بکنم. کار خیلی لذت بخشیه و میتونید بیایید و انجام بدید. بسیار راحت.
از یادگیریش هم که از طریق آزمون و خطا و بیشتر، حالا ویدیو هم دیدن و اساتیدی هم که مسلما در سطح آموزشگاه های کشور وجود دارن که این کار
بله وجود دارن، اساتیدی وجود دارن. تقریبا یکی از دوستان منده که میشناسمش و همکار با بنده با یه دوره آشنا شده بود و اون دوره رو رفته بود.
اون دوره هزینه چقدر؟
اون دوره هزینهش 2 میلیون تومان. البته بگم 2 میلیون تومان که میگیرن کلی هم وسیله بهتون میدن، چوب، اپوکسی، اینا بالاخره در کنارش هست. با این که میگم هزینه نداره، کلا یه اپوکسی و هاردنس بغل هم 300,000 تومان میشه.
هاردنس چیه؟
هاردنس سخت کننده. اپوکسی خودش یه مقدار رقیقه، برای غلیظتر کردنش، غلیظتر کردنش نیازمند هاردنس هست.
خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردید با من صحبت کردید.
خواهش میکنم، ممنون که تشریف آوردید.
شما عزیزان شنونده، از شما هم متشکرم که در کم هزینه زود بازده امروز همراه من بودید. من با آقای پاشا باقی صحبت کردم که کار اپوکسی رزین و چوب انجام میدادن. شما هم اگر دوست دارید که من سعید زاده محمدی به محل کسب و کار شما بیام و از کسب و کارتون گزارش تهیه بکنم، به 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با شماره تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و درخواست خودتون رو ثبت کنید. بنده حتما خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
در دقایق پایانی نوبت دوم برنامه‌های شاکه رادیوی اقتصاد همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم.
دلم آروم شد، دم همه دنیا یادم رفت، توی شب چشمات خوابم بود، تلخی شمی بهارم انگار، تاج سر روزگارم انگار، وقتی مثل گلها میخندی، بیقرار بیقرارم انگار، بیقرار بیقرارم انگار، میخوام فقط تو رو یادم بیار، یه اتفاق خوشی برام، یه حس خوش توی لحظه ها، میخوام تداعی بشی برام، میخوام تداعی بشی برام. تدایی بشی برا وقتی دل خاطره ها سرده، شاید که یادت باری کنه روزای روشن برگرده، بذار که دنیا یادم بره، یادتو میتونه غم و ببره، بذار بمونه تو قربتم، فقط یه یاد و یه خاطره، فقط یه یاد و یه خاطره، میخوام فقط تو رو یادم بیار، یه اتفاق خوشی برا، یه حس خوش تو
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خالق هرچه بود و نبود، هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان، و سلام و درود بر شما. برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که این هفته هم شنونده باشید. و در حضور گرم یکی دیگر از صنعتگران در حوزه اقتصاد که فراز و فرودهایی داشته زندگی شخصی و کاری ایشون و میخوایم راجع به این فراز و فرودها امروز بشنویم، بدانیم و انشاءالله که چراغ راهی باشه برای همه ما در کسب و کارهای مختلف. امید که شما هم همراه ما باشید. اگرچه این برنامه تولیدی است، ولی از طریق 30,36,37 و 22,65,25,25 میتونید با ما در ارتباط باشید، ما رو نقد کنید، نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا کمک بشه به کیفیت این برنامه. و اگرم فکر می‌کنید